سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 184 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام را آغاز می‌کند. دو برنامه در این جلسه داریم. اول می شنویم خلاصه سه فایل صوتی رو که سه بزرگوار داوطلب شده بودند بشنوند و برای ما بیان بکنند در ارتباط با خدمت به امام زمان سلام الله علیه. کار دوممون بررسی نکته هایی است که در پاسخ به شبهه دیدار امام زمان علیه السلام در عصر غیبت کبرا مطرح شده و ما دو جلسه قبل فایل صوتی و تصویری رو در این زمینه با هم دیدیم و شنیدیم. بنا بوده است که بزرگواران یادداشت‌هایی در حین شنیدن اون فایل داشته باشند تا با همدیگه مرور کنیم و بتوانیم این موضوع رو به شکل دقیق و روشنی تبیین کنیم، هم برای کسانی که سوال دارند و هم برای کسانی که میخوایم مطلب رو براشون توضیح بدیم. عده زیادی هستند در جامعه که اصلا مواجه با برخی از شبهات، خصوصا شبهات دقیق علمی این گونه نمیشوند، اما اگر ما بتوانیم موضوع رو براشون روشن بیان کنیم، وقت اینها اگر زمانی بخواهند با شبهه‌ای مواجه بشن، مطلب براشون روشنه. در واقع مطالب براشون محکم خواهد بود، نه متشابه. بنابراین گرچه ما گاهی اوقات اشاره میکنیم، میگیم این شبهه مطرح شده، این پاسخشه، اگر این شبهه مطرح بشه چه پاسخ بدیم؟ واقعا یه عده‌ای اصلا در معرض این صحبت‌ها نیستند و اگرم یه مطلبی ببینند و بشنوند و به رؤیتشون در بیاد اصلا توجه ندارند. اعتقادات دارند ولی علاقه و ذوقی برای شنیدن مباحث اعتقادی ندارند یا انگیزه‌ای برای استفاده از این مطالب ندارند. بنابراین شما متن خوبی هم براش بفرستید نمیخواند، فایل صوتی مناسبی هم بفرستید ممکنه نبینه. به همین نسبت کسی هم اگه فایل شبهه‌ای براش بفرسته ممکنه مراجعه نکنه، اصلا باز نکنه، نگاه کنه ببینه مثلا یه مطلبی است از یک روحانی است یا یک مطلبی است که توش چند تا عبارت عربی داره، اصلا رغبتی نداره. بنابراین یه همچین کسانی رو اگه ما بخوایم اعتقاداتشون رو تثبیت کنیم بر اساس اون ارزی که داشتیم که سه مرحله داریم و تبیین بکنیم براشون، ما باید مطلب بر خودمون روشن باشه و بتوانیم به خوبی براشون بگیم. حالا یه وقت اینا جایی برخوردن به شبهه‌ای، اینم بلدن مشکل پیدا نمی‌کنه. بر نخوردند یا مسئله‌ای هم براشون پیش نمیاد، یه مطلب اعتقادی زیبای قشنگ جمع و جور در ارتباط با امام زمان سلام الله علیه و عصر غیبت براشون بیان شده است. خب من اطاله کلام نکنم که به این دو مرحله برنامه که داریم انشالله برسیم. نفر اولی که بنا بوده است اولین فایل صوتی رو برای ما گزارش کنند، بفرمایید، در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تمکنه از زکر توان و تمتعه بها طویلا. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایفی که در واقع ما داریم این هستش که صبح و شام در مورد وجود مقدس امام زمان علیه السلام صحبت کنیم، هم در مورد اون بدونیم، هم بعد در درجه بعد بدونیم که و در واقع اون دونسته هم رو عمل کنیم. بنابراین هستش که از کتاب مکیال اومدیم یکی از وظایفی رو که ایشون بیان میکنن رو در واقع مطرح کردیم و میخوام ببینیم که اصلا آیا دغدغه ما هستش یا نه. اصلا دغدغه اصلی ما باید چی باشه؟ دغدغه اصلی ما باید این باشه که ما باید ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که خداوند متعال در ظهور حضرت بقیت الله تجلی فرماید و میخوام ببینیم که الان ما چه وظیفه‌ای داریم. خب وقتی که حضرت خودشون ظهور میکنن بیان میکنن که هر کس چه وظیفه ای داره، ولی اینجوری هم نیستش که ما الان هیچ وظیفه ای نداشته باشیم. الان هم وظایفی داریم که باید به اونها آشنا بشیم، که خود آشنایی با این وظایف هم باید بدونیم که عبادت هستش. در باب هشتم کتاب مکیال مرحوم احمد آبادی اومدن 80 وظیفه رو بیان میکنن که خیلی وقتا اگه به ما بگن حتی 10 تا جمع بیان بکنیم ما حتی نمیتونیم بیان بکنیم، حالا چه برسه که به اینکه مثلا اصلا اینا رو عمل میکنیم. ولی ایشون اومدن از آیات و روایات 80 وظیفه رو برای ما بیان کردن که وقتی که ما اینها رو در واقع مطالعه میکنیم دیگه حجت هم بر ما تموم میشه و دیگه با خوندن این کتاب نمیتونیم بگیم که ما وظایفمون رو نمیدونستیم. یکی از زیباترین عناوینی که ایشون مطرح میکنه در واقع وظیفه 31 هستش. در واقع تکلیف و وظیفه ما این هستش که سعی کنیم یه جوری به حضرت خدمت کنیم. اکثر اوقات ما امامان رو منتها برای خودمون فقط میخوایم. یعنی چی برای خودمون میخوایم؟ مثلا به امام رضا علیه السلام متوسل میشیم که حاجاتمون رو بدن، در صورتی که باید بدونیم که اینطوری نیستش. نباید فقط وقتی حاجتی داریم به امامان متصل بشیم. البته نمیگیم که در واقع متوسل نشیم برای عرضه حاجت، چرا که اینها اصلا کهف حسین هستن و ما باید در هر حال به ایشان پناهنده باشیم، ولی باید ببینیم که در واقع در مقابل این حضرات معصومین و هم در زمان ما در مقابل امام زمان علیه السلام ما چه کارهایی باید انجام بدیم و چه وظایفی داریم. ما باید بدونیم که اون مقداری در واقع ما از عمرمون بهره مند شدیم که در خدمت ایشون بودیم، و خوشا به حال کسایی که بیشتر عمر خودشون رو یا نه اصلا همه عمر خودشون رو در خدمت حضرت سپری میکنن. اینطوری نباید باشه که ما بگیم خب چون دستمون به حضرت نمیرسه پس ما چه خدمتگزاری انجام بدیم، خدمتگزاری نداریم که انجام بدیم. اینطوری نیست. باید آشنا بشیم با خدماتی که میتونیم برای حضرت انجام بدیم و به اونها عمل کنیم. در این تکلیفی که ایشون بیان میکنن در واقع میان به تعصی از ملائکه. تعصی یعنی چی؟ یعنی اسوه قرار دادن ملائکه خدا این کار رو انجام میدن، یعنی این مطلب رو بیان میکنن. در روایت داریم که ملائکه خدام اون بزرگواران هستن و تحت فرمان امام هستن و در محضر امام و اهل و در محضر اهل بیت علیه السلام و امام زمان علیه السلام جز با اجازه ایشون نمیشینن و در خدمت فرامین اونها هستن. حالا ما میخوایم به تعصی از ملائک در واقع بدونیم که همونطور که این امر برای ملائک جز خدمتگذاری هستش و عبادت هم محسوب میشه، برای در واقع یه جور عبادت ملائک هستش، ما هم باید بدونیم که وقتی که خدمت میکنیم به امام زمان علیه السلاممون در واقع داریم یه عبادتی رو انجام میدیم و باید این عبادت رو در واقع بدونیم و به اون عمل کنیم. و حدیثی از امام صادق بیان میشه در اینجا که خیلی از ماها این رو شنیدیم ولی خیلی وقتا حق اون رو در واقع ادا نکردیم. حدیث چی هستش؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. خطاب به امام زمانشون فرمودن که اگر که من درک میکردم زمان شما رو همه عمرم رو در واقع به خدمتگذاری از شما میگذروندم. اینجا میبینیم که در قسمت دوم سخن لخدم تهو فرمودن، یعنی از ادوات شط که لا جزء اون هستش استفاده کردن، نیومدن بگن لو ادرکته او. چرا لو به کار نبردن؟ میگه به خاطر فاصله زمانی که در واقع بین امام صادق علیه السلام بوده تا امام زمان علیه السلام. ولی حالا بعد ما به چه نکته اینجا توجه کنیم؟ بگیم چه کسی این سخن از سوی چه کسی صادر شده؟ این سخن از سوی امامی در واقع صادر شده که خودشون حجت خدا هستن و کلامشون سراسر وحی هستش، همه اعمالشون عبادت هستش و جز به فرمان خدا در واقع کار رو انجام نمیدن. کسی این سخن رو بیان میکنه که در واقع یعنی تمام کاراش عبادته. یعنی چی منظورمون اینجا چی هستش؟ یعنی این که میگه که من اگر که در اون زمان رو درک میکردم، همه یعنی برترین کارم این بود در میان همه کارام که عبادته، این بود که به حضرت به امام زمانم خدمت بکنم. و در واقع خدمت به امام زمان رو ایشون اشرف اعمال و اشرف قربات در واقع بیان میکنن با این حدیث. و میگیم که خود در واقع صاحب مکیال کسی بودن که انقدر مقامشون بالا بودش که امام زمان به دیدنشون میومدن، طبق در واقع خاطره که پسر ایشون تعریف میکنه با یه واسطه خیلی در واقع کمی از گوینده سخن، که در واقع یه دفعه پدر در اتاقشون حالا یا مشغول عبادت یا مطالعه بودن که یهو فرزندشون میبینه که اتاق ایشون روشن شده، یعنی اینکه امام زمان به دیدن ایشون اومده بودن. یعنی کسی که برای امام زمان نوکری کنه گاهی اوقات یه همچین مقاماتی هم شاملش میشه. و صاحب کتاب مکیال در سن 33 سالگی 3 تا کتاب در مورد امام زمان نوشته بودن، یکی در مورد انتظار فرج ایشون که فضیلت الانتظار، یکی کتاب کنز الغنائم، یکی کنز الغرور که کنز الغرور البته در مورد نماز شب هستش، ولی اون هم یه جورایی در مورد دعا برای امام زمان علیه السلام در نماز شب هستش. یعنی همه عمرش رو سعی کرده برای در واقع معرفی به امام زمان علیه السلام صرف کنه و آخر عمرش هم همین کتاب مکیال رو می‌نویسه با توجه به عنایت و در واقع یا چی میگن تذکری که خود امام برای نوشتن این کتاب به ایشون میکنه. و صاحب کتاب مکیال بیان میکنه که اتباع امام زمان طبق فرمایش امام صادق علیه السلام افضل اتباع سایر ائمه هستن و رعیت اون حضرت هم با فضیلت تر و اصحاب اون حضرت هم شریف ترین اصحاب هستن. حالا ما میتونیم جزء کسایی باشیم که در واقع افتخار کنیم به این که امیر و امام ما کسی هستش که امام صادق علیه السلام در مورد ایشون اینطوری فرمودن و روز قیامت وقتی که قرار بشه هر کس زیر پرچم امامش بخونن، اون وقت افتخار ما این هستش که زیر پرچم این امام ما خوانده بشیم. منتها باید عملی طوری رفتار کنیم که امام ما رو بپذیرن و بعد بدونیم که اگر بخوام دنبال فخر فروشی باشیم و بدونیم که بدون لیاقت و عمل خودمون نمیتونیم خودمون رو در واقع جز یاران ایشون جا بزنیم و بدونیم که این هم جا زدنی نیست و ما نمیتونیم امام رو فریب بدیم. و اگر که میخوایم که در واقع جز یارای حضرت باشیم و زیر پرچم اون حضرت باشیم، باید واقعا با خدا دوستی کنیم و با خدا قهر نکنیم و جزء کسایی نباشیم که ایشون خطاب به ما بفرماید تنهی انی، یعنی برو دیگه نبینمه. این عبارت تنهی انی رو یه دفعه یکی از امامان به یکی از یاران خودشون بیان میکنن که اون یارشون یه غلامی داشتن که اتفاقا غلام کافر بوده و مادر در واقع بدکاره ای هم داشته. چند بار این یار امام غلامشون رو صدا میکنن و غلام جواب نمیدن، دفعه آخر که جواب میده غلام به این یار امام خطاب به اون غلام میگه ای فلانی پسر بنده بدکاره، که امام خیلی ناراحت میشن و محکم به پیشانه خودشون میزنن و به اون فرد میگن تنهی عنی، یعنی برو از من دور شو من نبینمت. و اینجا ببینیم میگیم که عکس العمل امام نسبت به رفتار یارشون با کسی که کافر بوده یه همچین طوری بوده، یعنی به خاطر رفتار زشت اون یارشون با اون کافر انقدر ناراحت شدن و اون فرد رو دور کردن از خودشون. حالا ما باید توجه کنیم که رفتار ما خدای نکرده به گونه ای نباشه که در واقع امام زمان خطاب ما خدای نکرده بگن تنهایی ان. صحبت من در اینجا تموم میشه.
دست شما در نکنه، خیلی متشکر و ممنون. من فقط یکی از این نکته هایی که فرمودید و یه تردیدی دارم تو این ماجرای امام صادق علیه السلام که در اواخر صحبت فرمودید، خاطرم نیست که فرموده باشند که به اصطلاح مادر او حتما اهل بدی باشه. اون یار حضرت یا او کسی که از اطرافیان حضرت بوده به حساب اینکه مادر او کافر است و حالا غلام هم مؤمن و مسلمان نبوده است و جواب او رو هم مثلا سری نداده، با این کلمات تحقیر کننده و توهین کننده او رو صدا زده که در واقع حضرت نسبت به این که چقدر او بیانش سخیف و دور از ادب بوده است چنین اعلام براءتی از گفتار او میکنه. تو ذهنم این است که به همین اعتبار بوده، یعنی اینجور نبوده که اون مادر اهل معصیت بوده باشه. بقیه فرمایشاتون خیلی ممنون، متشکر، بسیار متین. انشالله خدای متعال شما رو از مبلغان نام و یاد امام زمان علیه السلام قرار بدهد. ممنون. بزرگوار دوم و فایل صوتی دوم بفرمایید، ما استفاده میکنیم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
توی فایل دوم ایشون فرمودن که درباره همین کتاب میکیال و مکارم که حدود 80 تکلیف برشه مردند که همه اونها هم مستند به آیات قرآن و روایات اهل بیت علیه السلام هستند. ایشون میفرمایند که دانستن این که ما چه وظایفی داریم خیلی مهم هست، این که ما نسبت به امام غایبمون چه وظایفی داریم، یعنی از اون احکامی هست که مبتلا به مراجع هم می‌فرمایند که احکام مبتلابه واجب هست که همه اون رو یاد بگیرن، یعنی اگه کسی نره اون رو یاد بگیره عذری در ندانستن نداره. این خیلی مهمه، چرا نرفتی این کتاب رو بخونی؟ کتاب‌های دیگه هم وجود داره که میشه افراد مطالعه بکنن و یاد بگیرن که نسبت به امام غایبشون چه وظایفی دارن. پس ایشون می فرمایند که شیعیان در زمان غیبت واجب هست برشون، ارزم هست، لازم هست که برن و وظایفشون رو یاد بگیرن. خب اهمیت خدمت به امام از علیه السلام رو که در فایل خانم حسینی بود بیان فرمودن، بعد رسیدن به این که اگر در حقیقت ما اگر خودمون رو در زمره خدمت گزاران بقیت الله ارواح نافدا بتوانیم قرار بدیم، مشمول روایاتی میشیم که ایشون از اینجا به بعد این روایات رو بیان میکنن و تو کتاب مکیال و مکارم درباره این روایات حدود بیش از 2 صفحه توضیح داده شده و گفته که در زمان غیبت، زمان غیبت رو هم توضیح میده که از زمان سال 260 که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت میرسن، امامت امام زمان با غیبت ایشون آغاز میشه و یاران و اعوان و انصار آقا امام زمان با یاران و اعوان و انصار دیگر ائمه متفاوت هستن. اونها امامشون رو درک میکردن، هر موقع براشون سوالی پیش میومد، هر موقع دوست داشتن میتونستن در خونه امام مراجعه بکنن، امام رو ببینن، ولی یاران و اعوان امام زمان اینگونه نیستن. اونها هر موقع بخوان امام زمان رو نمیتونن ببینن و اصلا ضرور امام زمان رو اینها درک نکردن و برای همین اعوان و یاران امام زمان علیه السلام خیلی متفاوت هستند با سایر ائمه. بعد از اینکه ایشون این رو بیان میکنه، حدیثی رو که مرحوم صاحب کتاب مکال و مکارم بیان کردن رو به صورت گزینشی انتخاب میکنه چند مورد رو، که یکیشون این هست: یک بار وجود مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در حالی که اصحاب دورشون بودن دعا کردن. دو بار همین دعا رو میکنن: اللهم لقنی اخوانی. این لقنی از لقا، یعنی اینکه من رو به ملاقات برادرانم برسان، یا اینکه برادران من رو به من برسان. که گفته این لقا و دو مفعولی هست، یعنی اینکه برادران پیامبر خدمت پیامبر به لقاء پیامبر به دیدار پیامبر برسن، و یه جای دیگه اینکه منظور اینه که پیامبر دوست داره برادرانش رو ببینه. خب اصحاب که دور حضرت بودن عرض کردن: ای رسول خدا، آیا برادرای شما نیستیم؟ این مطلب خیلی پیام داره. الان شما دعا کردید برادرانتان را به دیدار شما نائل بشن. خب اینجا می فرمونید که تحصیل حاصل ما که هستیم خدمت شما. پدر فرمودن: شما اصحاب منید. اصحاب یعنی همراهان، یعنی همنشینان، یعنی حتی معنای یاران هم نمیده. اصحاب یعنی کسانی که درک کردن زمان حیات پیامبر رو، یعنی یعنی با منی، علی ظاهر با من همراه هستید. اما برادران من کیا هستند؟ برادران من کسانی هستند که در آخر از زمان هستند. و بعد اینجا وسطش پرانتزی رو باز میکنه که آخر از زمان شامل چه زمانی هست؟ از خود زمان پیامبر اسلام که مردم بهش ایمان میارن، امت پیامبر رو میگن آخر از زمان، امت آخر از زمان. منطقه ما دیگه آخرای این آخر از زمان قرار گرفتیم که پیامبر رو درک نکردیم. خب پیامبر اونجا این دعا رو کردن و اینکه من رو ندیدند ولی به من ایمان آوردند، داره ویژگی هاش رو بیان میکنه. خدای متعال اونها رو به من شناسنده. همه کسانی که پیامبر اسلام ایمان آوردن، که انشاءالله هم ما جز اونها باشیم، خدای متعال اینها رو به من شناسنده به اسم خودشون، اسم پدرانشون، قبل از اینکه خدا اونها رو از صلب پدرانشون و رحم مادرانشون خارج بکنه، پیامبر نام اونها رو میدونسته و اونها برادران من هستن. بعد فرمودم: میدونید اینها چه ویژگی هایی دارن که من رو ندیدن و من اینها رو میشناسم؟ یه سری ویژگی ها رو بیان میکنه. خب قبل که من این ادامه بدم این مطلب رو، دوست داشتم مطلبی رو که یاد گرفتم از خدمت دوستان این رو هم بیان بکنم، یک پرانتزی باز بکنم این وسط این فایل سخنرانی استاد، و اونم اینه که آیه 11 سوره جمعه درباره اصحاب پیامبر صحبت میکنه که پیامبر در مسجد ایستاده داره خطبه میخونه، خطبه های نماز جمعه رو میخونه، کاروانی از شام به مدینه وارد میشن با کلی سر و صدا و طبل مینوازن که حالا این کاروان تجاری از شام به مدینه رسیدن. همه بلند میشن از مسجد میرن بیرون که این کاروان تجاری رو ببینن و فقط چند نفر باقی میمونن که حضرت امیرالمؤمنین بود، حضرت فاطمه سلام الله علیه بود، امام حسن و امام حسین و دو سه تا از یاران خاص پیامبر بودن. بقیه از مسجد میان بیرون. یعنی این آیه که نازل شد بر پیامبر اون موقع یه جورایی داره سرزنش میکنه اصحاب پیامبر رو، که پس صرفاً درک کردن پیامبر نمیتونه برای افراد یک فضیلتی باشه، و اینجا پیامبر این رو داره به اونها بیان میکنه. خب برگردیم به مطلب، میگه ویژگی این افراد که برادران پیامبر هستن، یکی اینه که به شدت در تقیه هستن. تقیه هم گفته مال شرایطی هست که اگه کسی بخواد اعتقاداتش رو علنی بیان بکنه گرفتار حبس و زجر و شکنجه میشه. پس میگه شیعیان موظف به تقیه هستن. کلی احادیث زیادی من پیدا کردم در زمینه تقیه، ما یه سری اعتقادات داریم که نمیشه به هر کسی اونها رو بیان کرد و فقط میشه اون به خواص اونها رو گفت، و تو دینشون به قدری تقیه دارن و به قدری سختی متحمل میشن که مثل سختر از خرط القطاط، یک گیاهی هست که در عربی ضرب المثل شده، یک گیاهی هست که ساقه اون پر از تیغای زیادی هست، و گفته مثل کسی که بخواد این چوبی که پر از تیغ هست در شب تاریک هیچ نوری نیست، بخواد اون رو خراطی بکنه، چقدر سخت هست. میگه دینداری این افراد در آخر زمان به این صورته، مثل اینه که بخوان اون چوب رو در تاریکی که نمیبینن که پر از تیغه خراطی بکنن روش. یا مثال دیگه ای زده که گفته دینداری این افراد مثل نگه داشتن شعله یک زغال روشنی هست که حرارت خیلی زیادی داره و میگه از اونم سخت تره، با چنگ و دندون اعتقاداتشون رو حفظ کردن. میگه که اینها چراغهایی هستن در تاریکی، راهنمایی میکنن، خدا اینها را حفظ میکند از اینکه به فتنه بیافتند، فتنه ای که غبارآلود باشد. خدا از انحراف دینشون اونها رو حفظ میکنه. اینهایی که با این زحمت دارن دینشون رو حفظ میکنن در حالی که حجت خدا رو ندیدن، پیغمبر رو ندیدن، اینا برادران پیامبرن. اگر کسانی در زمان ما این ویژگی ها رو داشته باشن، مشمول این بشارت پیغمبرن که جزو برادران پیغمبر محسوب میشن، یعنی پیامبر برادرانی دارن که ندیدن اون برادران رو، و انشالله در زمان رجعت به دیدار پیامبر نائل میشن. من فکر میکنم یکی از کسانی که مشمول این روایت میشه خود همین صاحب میکیال المکارم هست، که امام زمان چند بار افتخار دیدار امام زمان رو داشته این شخص، و این کتاب ارزشمند رو در اختیار شیعیان قرار داده. حدیث بعدی که ایشون میارن و خیلی هم جالب و زیباست اینطور بیان میکنه، از وجود مقدس سید و ساجدین زین العابدین علیه السلام هست، به ابو خالد کابولی. میگه که ابو خالد کابولی بعد از عاشورا از یاران و اصحاب ائمه و شیعیان روی زمین هستند که باقی مانده بود برای امام سجاد. ایشون میگن که دو نفر مانده بودن از اون یاران خاص امام سجاد بعد از واقعه عاشورا، فقط دو تا یار خاص داره امام سجاد که یکیشون ابو خالد کابولی هست و یکی دیگرشون فکر میکنم جابر ابن عبدالله انصاری باشه. این دوتا از افراد خاصی هستن که باقی مانده بودن در زمان امام سجاد. پس به او میفرماید اهل زمان غیبت امام زمان، اینهایی که اهل زمان غیبت هستند، قائل به امامت اون حضرتند و منتظر ظهور حضرتند، یعنی این سه تا ویژگی رو دارن، در زمان غیبت به سر میبرن، قائل به امامت اون حضرت هستند و منتظر ظهور هستند. اولش که دست ما نیست، ولی اینکه قول به امامت دارن، قائل به امامت هستن و منتظر ظهور هستن، حضرت به ابو خالد کابلی میگه که اینها اگر بخوایم در یک کلمه بگوییم، حالا این رو ترجمه میکنه آقای سید محمد بنی هاشمی، میگه که پا به رکابن، یعنی به طول جوانای امروزی پایه هستن، یعنی آقا امام زمان علیه السلام اگر ظهور بکنن اونها آماده هستن که برای ایشون فداکاری بکنن و منتظر ظهورش هستن، یعنی اینکه هیچ حقی به گردنشون نیست. اگر امام زمان الان بیاد مثلا بخواد وارد خونه اینها بشه، اینها آمادگی کامل رو دارن، شب رو میخوابن به عشق این که با ندای انا بقیت الله رو بشنون، بیدار بشن. اینها لحظه به لحظه منتظر هستن. کسانی که اینجوری باشن میفرماید بهترین های هر زمان هستن. خدای متعال به اینها چی داده؟ به اینها عقل داده، فهم داده، معرفت داده. همه خیرات در این سه چیز هست و همه اینها نور هست. فهم نور چیز، فهم نور، عقل نور، معرفت نور. خدا یه فهم، یه درک و یک معرفتی داده، یه روشنایی به دل اینها تابنده. اینها جوری عاقلان دینشون رو میشناسن، جوری دینشون رو عاقلانه میشناسن که غیبت برای اونها به منزله مشاهده است. یعنی اگر امام از علیه السلام رو مشاهده میکردن چه جوری بودن، الان همین جوری هستن. بعد ایشون میگن وقتی زیارت آل یاسین میخونن امام علیه السلام رو روبروی خودشون حس میکنن و میگه که شیعیان در زمان غیبت باید اینجوری باشن، خودشون رو حس بکنن که در محضر امام زمان هستن و زمانی که امام زمان ظهور میکنه چجوری دوست داریم در خدمتش باشیم، الان باید همون گونه باشیم. میگه که زیارت آل یاسین آدم رو به عرش میبره و خدمت حجت خدا خیلی فرق میکنه که اینکه آدم بیاد فقط زیارت آل یاسین رو بخونه و مثل اینکه یک برنامه ای باشه و اون رو برگزار بکنه و تمام بشه، نباید باشه. میگه در اصل جلسات مهدوی که برگزار میشه، زیارت آل یاسینی که خونده میشه، همه اینها باید ما رو به اینجایی برسونن که ما امام زمان رو حس بکنیم. اگر تشرف پیدا نکردیم خدمت امام زمان علیه السلام، ولی باید در همه حال ایشون رو، امام زمان رو حس بکنیم که در کنارمون هستن، در با امام زمان زندگی بکنیم، با امام زمان انس دارن این افراد، با امام زمان سخن میگوین این افراد، اصلا با امام زمان حال میکنن. خب چون وقتی که این توفیق رو پیدا بکنیم در محضر امام زمان حضور پیدا میکنیم، خب اینها اجر و پاداش کسانی رو دارن که پیش روی پیغمبر در رکاب پیغمبر با شمشیر دارن جهاد میکنن. اینها حقا اهل اخلاص هستن، اینها شیعیان واقعی هستن، دعوت کننده به سوی دین خدا هستن در پنهان و آشکار. پس چه فضیلت این افراد دارن، اهل زمان غیبت. مرحوم صاحب مکیال و مکارم میگن که وقتی این رو میارن که مردم در زمان غیبت بیچارن بابت اینکه دور افتادیم از حضرت ولی عهد، ولی خدای متعال جوری این دور افتادگی ما رو جبران میکنه. کسانی که در حضرت دیدار امام زمان مونده اند و ندیدن او رو، اما میتونن به این نقطه برسن، تشرف پیدا نکردن و ولی به نقطه ای برسن که جزء برادران پیامبر به حساب بیان. روایت دیگر کتاب شریف کمال الدین مرحوم صدوق هست. که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند یا علی، ایمان تو که چه چیز عجیب و شگفت انگیز است؟ ایمان برای کدام مردم است؟ اون کسانی که بیشترین یقین را دارند. اینها میدانی کیا هستند؟ اون اصحاب و یاران ائمه گذشته نیستند. اینها اون قسمت از آخر الزمان که ملحق به پیامبر نشدند، پیامبر را ندیدند، پس حجت خدا محجوبند. آنها کسانی هستند که به سیاهی روی سفیدی ایمان آوردند، یعنی به خطای کتاب، یعنی کسایی مثل مرحوم صدوق، مثل کلینی، مثل مرحوم مجلسی که حق عظیمی به گردن ما دارن، زحمت کشیدن و احادیثی رو آوردن. میگه ایمان کسانی عجیبه که به این سیاهی روی سفیدی ایمان آوردن، یعنی اون احادیث رو خوندن که به دستشون رسیده و ایمان آوردن. خب میگه همه این احادیث مقدمی اون معرفت هستن، اون فهم و اون عقلی است که در حدیث خوندیم. این حدیث شریف نشان میده که از دیدگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همون کسانی هستن که اعجب و ناس ایمانن، اعظم و ناس یقینن. خدا اینجوری جبران میکنه که ما الان در دوران سخت، دوران غیبت، دوران سرگردانی به سر میبریم، ولی خدا اینجوری جبران میکنه برای افرادی که در زمان غیبت به سر میبرن. خب این حدیث خیلی مهم هست. امام صادق علیه السلام میفرمایند، حدیث بعدی هست، میفرمایند که نزدیکترین حالتی که بندگان به خدا دارند چه موقع هست؟ ما همون رو طالبیم، بدانیم چه موقع نزدیکترین تقرب رو ما میتونیم به خدای متعال داشته باشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند وقتی که حجت خدا رو گم کردند، مثلا میگویند فلان چیز مفقود شده، میدونن که مثلا فلان شی رو در خونه دارن اما الان گمش کردن و پیداش نمی کنن. میگه شیعیان آخر زمان چنین آدم هایی هستن که میدونن امام زمان وجود داره و یقین دارن که هست اما او رو پیدا نمی کنن. میدونن احتمالا کجا میشه وجود حضور داشته باشه ولی نمیدونن کجاست، خونهشو نمیدونن کجاست که برن پیشش حضور پیدا بکنن. اینها ایمان دارن و حجت خدا براشون باطل نشده، میثاق خدا از بین نرفته. میدونیم که حجت خدا سایه‌اش بالای سر ماست، اگر اون نبود نیست و نابود بود. وجود مبارکش از نظر تکوینی برای ما خیلی مهمه، هم دعای خیلی که ایشون برای ما میکنن، و اگر حجت خدا نبود ما هممون از بین میرفتیم. میگه اینها در حالی که حجت خدا رو گم کردن و مکان اون حضرت رو نمیدانن اما در نزد آنها پیمان الهی سر جاشه. پس بعد اینجا توصیه‌ای دارم که وقتی به کربلای معلا مشرف میشیم اون زیارت دوم رو که توی مفاتیح نقل شده اونجا یک یک نام ائمه رو میبریم، بعد میگیم که بعد ایشون میگن که اونجا در کنار حرم سید الشهدا بگویید اشهد انکم حجج الله. اون میثاقی که در عالم زر از خدا از ما گرفته، باز کنار قبر سید الشهدا اون میثاق رو دوباره ادا بکنیم و به امام زمان بگوییم که ما اومدیم و شاهد باش که این میثاق الهی رو ادا کردیم در حالی که نه شما رو دیدیم نه امام زمان رو دیدیم. در همون موقع که اینجوری است منتظر فرج باشید، صبح و شام همون موقع در اوج این حالت ترس، این بالاترین مژده هست به کسانی که در اثر غیبت به سر میبرن. میگه وقتی که چنین حالتی پیدا کردید که امامتون رو پیدا نمی کنید، صبح و شب منتظر ظهور باشید. این حالت سخت که خدا امام زمان رو تقدیر کردن که در غیبت باشه و بالاترین غضب خدای متعال هست نسبت به دشمنان ایشون که امام غایب هست و دشمنان امام زمان نمیتونن متعرض امام زمان علیه السلام باشن. اما دوستان حضرت اصلا دچار شک و شبهه نمیشن و با این سختی امامشون رو نمیبینن و با اینکه محروم هستن و از او دور هستند، ولی دچار شک نمیشن و حتی به اندازه یک چشم بر هم زدنی دچار شک نیستند. خدای متعال هم اینجا به قول دکتر سید محمد بنی هاشمی میگه خدا هم ما رو داره چوب میزنه، داره عقوبت میکنه، هم هوامون رو داره. یه حالت دوگانه ای هست در زمان غیبت امام زمان، هم بیچاره و بدبختیم به خاطر غیبت و محرومیت از ظهور، هم اینکه خدای متعال میفرمایند همین امشب تا صبح ناامید نباشید، به امید به اینکه حضرت ظهور میکنه شب رو بخوابید که فردا صبح حضرت ظهور میکنه. این حالت دوگانه رو خدای متعال ما رو در اون قرار داده. نتیجه این که این فضیلت یاران و اصحاب امام زمان هستن که امیرالمؤمنین پیامبر بیان کردن، فرمودن حضرت فرمودن که بکوشید چیز به حضرت امیرالمؤمنین میفرمایند، اونها عجب و ناز هستن ایمانشون. و بعد خلاصه اینکه میگه کسانی که در زمان غیبت سعی و تلاش میکنن برای حضرت خدمتی بکنن و باید شکرگزار این موضوع باشن که امام رو میشناسن، درک میکنن امام رو، جز کسایی نیستن که منکر امام زمان هستن و امام رو فراموش کردن. ما باید شکرگزار این موضوع باشیم و صبح و شب برای حضرت هم تلاش بکنیم. کار کوچکی انجام دادیم، کار مهمی انجام ندادیم و کسایی هستند که مسخره میکنن این کارها رو و اینکه ما باید شکرگزار این باشیم و از خدا بخواهیم که این حالت در ما تا زمانی که زنده هستیم دوام داشته باشه. اون موقع باید دلمون خوش باشه که آقا بالاخره وقتی ظهور میکنه خدمت او عرضه بداریم که ما شما رو فراموش نکردیم و اون چی رو که از دست ما برمی اومد انجام دادیم. این قسمت اینجا دیگه تموم میشه، مطلبی که مربوط به من.
خیلی متشکر آش خانم، ممنون از لطف شما. خدا انشالله شما رو هم از خدمتگزاران امام زمان علیه السلام در عصر غیبت و ظهورشون قرار بده. من دو جمله از فرمایشات خانم رو در این قسمت یه مقداری پررنگ کنم. یکی اون قسمتی که فرمودند زندگی ما جوری باشد که خود رو در معرض و دید امام زمان علیه السلام ببینیم. ببینید این البته در شأن شما بزرگواران متدینین نیست این جمله، ولی به جهت آموزش به دیگران و اینکه حالا اگر کسی از ما خدای نکرده اهل غفلت بود با این نکته که توجه مجددی بکنه، اون این است که حداقل کار، حداقل اقدامی که ما میتوانیم با باور به این که در معرض نگاه امام زمان سلام الله علیه هستیم و ادعا و افتخار محبت اون بزرگوار رو داریم انجام بدیم، اینه که اگر امام زمان میهمان خانه ما شدند، میهمان ویلای ما شدند، میهمان ماشین ما شدند، میهمان آنچه در اختیار ماست شدند، چیزی در اون خانه و ویلا و ساختمان و ماشین نباشد که موجب ناراحتی امام زمان بشه. حداقل اگر امام زمان بیان خانه ما، ما ادعا میکنیم که چیزی از نگاه حضرت مخفی نیست، حضرت هم بنا نیست که برن مثلا تو کشوی ما رو نگاه کنن، حضرت هم که وارد خانه ما بشوند هر جایی رو اراده بفهمند در منظر حضرت است. ما دو تا سیدی اونجا داریم، یک کتابی اونجا داریم، یه مجله ای اونجا داریم. حضرت که نامه های باز نشده رو پاسخش را لطف میکنند، گاهی حتی مکتوب، یعنی اون نامه باز نشده ولی وقتی آورنده نامه هنوز نامه رو به حضرت نداده و مهرش رو نگشوده، حضرت میگن نامه جوابش توش نوشته شد. این امام زمان محتوای فلش دختر منو نمیدونن، محتوای کمد بچه های من نمیدونن، محتوای لپتاپ من نمیدونن، محتوای گوشی منو نمیدونن. حالا اگر من یک مهارتی داشتم، یک مطلبی رو در کامپیوترم مخفی از نگاه دیگران قرار دادم، اینو میتونم از نگاه امام زمان هم مخفی کنم؟ ببینید، این الحمدلله در زندگی شما متدینین و موالیان امیرالمومنین علیه السلام این رعایت شده. اما اگر بخواهیم به اهل غفلت تذکر بدیم و بخواهیم با این نگاه زندگی بکنیم، یه پایه است، یه پایه مهم. یعنی همین که این اندیشه در ذهن ما، در کلام ما، در بیان ما برای خودمون و بچه هامون باشه. شما اگر به طور معمول این مثال شاید 10 سال پیش خیلی بهتر بود، الان شاید این مثال نیاز به جایگزین داشته باشه، ولی مثلا اگر 10 سال پیش فلان عالمی که شما خیلی دوستش می‌دارید، گوینده توانایی است، نویسنده قهاری است، فرد نورانی و با فضیلتی است، اگه می‌خواست بیاد خونه شما، شما فلان اسباب بازی معصیت اگر کنار پذیراییتون بود جمعش نمی‌کردی؟ آیا این رو بیادبی نسبت به اون نمی دیدید که ایشون بیاد اینجا و مثلا ما بگیم قدم رنجه کردید و خانه ما رو نورانی کردید ولی فلان اسباب بازی هم گوشه اتاقمون باشه؟ حالا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارم ببینم، ما 3 تا مدل از اون اسباب بازی داریم، یکی دکوری داریم، یکی نمیدونم از کجا سوغات آوردیم، یکی دیگه هم مثلا بچه ها بازی میکنن که فلان طور نشه. این تابلویی که ما در خانه داریم، حالا گاهی اوقات در یک ساختمانی هم مثلا در اون قسمت ورودیش بعضی تصاویر هست در شأن خانه مؤمنین نیست، حالا ما میگیم رفتید گرفتید یا همسرتون گرفتن توجه نداشتیم، اما این تابلو که تو خونه شماست، این تابلو در شأن اون عالم با تقوای نورانی صاحب نفسی که شما قبولش دارید نیست. تابلو رو بر میدارید، جایگزین میکنید، میرید مثلا فرض بفرمایید یه تابلوی ونیکات جاش میدنید. ولی این در شأن امام زمان هست؟ این یه پایه است برای اینکه واقعا من نظام زندگیم را تا جای ممکن، تا جای ممکن یعنی چی؟ یعنی مثلا همین که عرض کردم، گاهی اوقات مثلا شما در یک ساختمانی هستید که بعضی قسمتاش رو توان دخل و تصرف ندارید، مثلا بگید تصویر اینجا رو جابجا کنید یا عوض کنید. حالا توی لابی اونجا یه تصویری هست در شأنم نیست، حالا نمیدونم چیکار کنیم. مثلا من میگم شما حالا نتوانستید، فرض میگیریم، حالا من که نمیتونم وظیفه تعیین کنم، اون تو خونه خودم که در اختیارمه، کمدای خودم که در اختیارمه. و اگر من این فرهنگ را به فرزندم هم یاد بدم بگم ببین پسرم، ببین دخترم، این در شأن خانواده دوستدار صاحب الزمان نیست. این حد اقل راجب اجناس فعلا این سخن ما راجب فایل هاست. بعد اگر آدم بخواد مراحل بعدی اینو تعریف بکنه، باید بگه این کلمه، اینجور حرف زدن، این سلوک، اونا رو مگه امام زمان نمی‌بینه؟ پس من پیشنهاد میکنم یک وارسی بکنیم زندگی خودمون رو و نظام تربیتیمون رو نسبت به فرزندانمون و نظام تبلیغیمون رو نسبت به برادر و خواهرمون و یا شاگردانمون. که آقا ما یه موقع ادعایی میکنیم، خب ادعاست، خیلی ها ادعا میکنن، همون شاگرد شما که در کلاس بر مدعیان مثلا نظافت خیابان کلام تند به کار میبره به خاطر اینکه آقا اینا ادعا کردن که خیابان را خوب تمیز میکنن ولی خوب تمیز نکردن. خب ما میگیم حالا صحبت شما درست یا غلط، الان ما ادعای محبت امام زمان داریم یا نداریم؟ اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه داریم یا نداریم؟ امام را حجت خدا، عین الله، اذن الله میدانیم یا نمیدانیم؟ اگر میدانیم و این ادعا فقط نیست، خب پسرم، دخترم، شاگردم، دانشجوی من، و این به این معنا نیست که حالا ما به هر کسی بگیم خیلی خوب گوش بده، نه. اگر گوش داد سعادتمنده، گوش نداد حجت برش تمام شده، خودش میدونه و خدای خودش. ولی من وظیفم این است که در هر موقعیتی از اونجا که اینها رو دوستشون میدارم کمکشون کنم که اینها فاصله شون از آتش بیشتر بشه و فاصله شون به بهشت نزدیکتر بشه، اینها از غضب خدا دورتر بشن به رضای خدا نزدیکتر بشن. من وظیفه خودم رو باید انجام بدم، حالا با بیان نیکو، بیان صحیح البته، نه اینکه یه جمله‌ای بگم که مثلا نه سیخ به سوزه نه کباب، نه، باید جمله حقیقی گفت. حالا گاهی اوقات باید الان گفت، گاهی اوقات الان نباید گفت. مطلب دومی که در فرمایش خانم من بهش اشاره‌ای بکنم و توجه بدهم، این باورداشت به رجعت است. از مبانی اعتقادی شیعه باورداشت به رجعت است در کلیتش. این که جزئیاتش دقیقاً چگونه است اگر ندانیم اشکال نداره، خوبه بدونیم، ولی حالا ندونستیم هم طوری نیست. ولی کلیتش و اعتقاد به اصل رجعت باید در باورهای ما و بچه هامون باشد انشالله اگر در این زمینه نیاز بود به مناسبت، البته در کتاب مکیال هم مطالبی در این زمینه هست، به مناسبت به این مطلب میپردازیم. بزرگوار سومی که بنا بود فایل سوم رو تلخیص بفرمایند و خلاصه اش رو بیان کنند، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
سلام علیکم، در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی رو که عرض میکنم خدمت بزرگواران در مورد تکلیف 31 و 32 هست که در باره تلاش در مسیر خدمتگذاری به حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرج و شریف هست، که چه دلایلی هست که ما باید تلاش بکنیم در این مسیر خدمتگذاری. در کتاب من در صفحه 292 293 و صفحه بعدش این موارد آورده شده، اگر کسی خواست مراجعه بکنه در جلد دوم هست، یا اگر کسی خواست میتونه مراجعه بکنه. قسمت اولی که فرمودن که چرا ما باید تلاش بکنیم در مسیر خدمتگذاری حضرت، مواردی هست که بیان کرده. اول اینکه تمام کمالات و امور در مقام حضرت صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه جمع شدن، به طوری که ما هر کدومشون رو در نظر بگیریم این ما رو به اون جهت میرسونه که ما به ایشون خدمت بکنیم و اطاعت ایشون رو انجام بدیم. از جمله مورد اول رو که ایشون بیان کردن، ولایت مطلقه و خلافت و جانشینی آن حضرت است، که هم از نظر از طرف خداوند جانشین هستند و هم از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشین هستند و ولی الله مطلق بر ما هستند. خب مطالب زیادی در این باره گفته شده که ایشون در این فایل صوتیش توضیح نداده، ولی در کتاب مکیال المکارم در جلد اول در صفحه 72 این موارد رو بیان کرده که ولی الله مطلق بر ما هستن به چه صورته و حدیث های زیادی رو هم بیان کرده. اما دومین موردی رو که ایشون بیان کردن حق عالم هست، و میدونیم که وجود امام از عجل الله تعالی و فرج و شریف عالم کامل هستن و عقل ایجاد میکنه که خدمت به عالم بکنیم. در کافی حدیثی رو آورده که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام می فرماید به حواریون خودشون، من از شما یک خواسته ای دارم، اون رو برای من برآورده بکنید، حاجتم رو برآورده بکنید. و حواریون جواب میدن که حاجت شما برآورده است، یعنی همین که شما الان فرمایش کردید اون رو برآورده شده بدونید. و حضرت عیسی علیه السلام بلند میشن و به پاهای اون حواریون بوسه میزنن یا اینکه پاهاشون رو میشورن. حواریون میگن که ما سزاوارتر بودیم که این کار رو بکنیم ای روح الله، یعنی اینکه برای ماست که پاهای شما رو ببوسیم. حضرت عیسی علیه السلام میفرمایند که به درستی که سزاوارترین مردم به خدمت کردن عالمه، یعنی از همه شایسته تر اینه که ما فرد عالم و دانشمند رو خدمتش بکنیم. اینجا در کلمه‌ای که آورده در کتاب چیز گفته که در کتاب مکیال گفته که این حدیث مرفوع هست. من اینجا دیدم که حدیث مرفوع به حدیثی گفته میشه که از ابتدا یا حالا در بین این راویانش یک یا چند نفر از راویان ذکر نشده، ولی خب به معصوم نسبت داده شده و این حدیث رو در اینجا به عنوان یک حدیث مرفوع آورده. بعد گفته که حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید که من اینجوری به شما تواضع کردم تا شما هم بعد از من در میون مردم فروتنی بکنید، شما هم این فروتنی رو بین مردم رواج بدید همونطور که من برای شما تواضع و فروتنی کردم. سپس حضرت عیسی علیه السلام می‌فرمایند که با تواضع و فروتنی حکمت مأمور یا آباد میشه، نه با تکبر، یعنی با تواضع که حکمت آباد میشه نه با تکبر، همچنان که در زمین هموار گیاه رویش پیدا میکنه نه در کوه و سنگ خارا. خب ما میدونیم که در حقیقت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف عالم کامل هستند و عقل به ما میگه که باید به عالم خدمت بکنیم، همچنان که حدیث هم از حضرت عیسی علیه السلام ذکر کرد. بعد قسمت دوم که بیان میکنه حفظ پدری رو بیان میکنه، میگه که خب این حضرت امام از پدر مهربان ما هست. در روایات هم اومده که امام حفظ پدری به گردن ما داره، یعنی امامان پدران ما هستند. این حدیثش به این صورته که میفرماید از امام رضا علیه السلام روایت شده در کتاب کافی: الامام الانیس رفیق و الوالد شفیق، امام همدم همراه و پدر مهربان است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که من و علی به پدر این امت هستیم و بنابراین ایشون به عنوان پدر ما هستند و ما باید حق پدری رو برای ایشون به جا بیاریم و به ایشون خدمت بکنیم. سومین موردی رو که ایشون فرمودن حق ایمان و اسلام هست که در کتاب کافی در حدیث باز مرفوعی از ابول معتمر اومده که شنیدم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند هر مسلمانی که قومی از مسلمین را خدمت کند جز این نخواهد بود که خدای تعالی به تعداد شماره آنها در بهشت خدمتگزارانی به او خواهد داد. یعنی اگر اونقدر این خدمت به مسلمان در حقیقت بالا هست، حالا مؤمن باشه بیشتر، که خداوند به اون تعداد که خدمت کرده بهش خدمتگزارانی رو هدیه میده و خدمتگزارانی در خدمتش قرار میده. خب کی بالاتر از امام ما باشه که ایمانش از همه بالاتره؟ و البته در مواردی هم ما میبینیم که امام عصر در حقیقت به ما خدمت میکنن، همین که برای ما دعا میکنن، همین که امام ما هستن و باعث هدایت ما میشن، همین که عرض بکنم که بعد هم انشاءالله با ظهور خودشون این ظلم رو از بین میبرن و دین رو بر ما کامل میکنن و دین رو واقعی رو به ما میشناسونن. اینها خدمت هایی هستن و میدونیم که امام مثل نوری هست که در زیر ابر یا خورشیدی هست که در زیر ابر پنهان شده و انشاءالله ظهور خواهم کرد. بعد میفرماید که بدون تردید اگر ایمان همه مسلمانان با ایمان مولایمان علیه السلام وزن بشه، اینا رو کنار هم قرار بدیم، مسلمه و خیلی بدیهیه که ایمان حضرت از ایمان همه این مسلمانان بالاتر خواهد بود. بنابراین فضیلت خدمت کردن به حضرت بالاتر از خدمت کردن به افراد دیگه هست و خب نمیشه ما بگیم که چقدر خدمت به امام عصر بالاتره. سومین مرتبه دیگری، مرتبه پنجمی رو که ایشون بیان میکنه، میفرماید که منزلت ما نسبت به آن جناب منزلت و رتبه بنده است نسبت به ارباب است. یعنی اینکه ما بنده هستیم و ایشون ارباب ما هستند. مردم در اطاعت بردگان و غلامان ائمه علیه السلام هستند. در حقیقت ما ایشون اربابان ما هستند و ما باید در همه جا از ایشون اطاعت بکنیم. میدونیم که در زیارت جامعه اومده که و سادت الولاد و سروران سرپرستان ما هستند. در حدیث رسول اکرم وارث شده که ما فرزندان عبدالمطلب سروران اصل بهشت هستیم، من و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی علیه السلام. اما خب همچنین که ما میدونیم ایشون که در تمام امور از ما شایسته تر و بالاتر هستند، در حقیقت سزاوارتر به این هستند که ارباب ما باشن و ما به ایشون خدمت بکنیم. در رابطه با حق امام و رعیت خودش هم داریم که حضرت ابو جعفر امام باقر علیه السلام می فرمایند که حق امام بر مردم چیست؟ فرمودند حق او بر آنها این که آنچه می گویند بشنوند و او را به جای عبد بکنند و ما در حقیقت باید خدمت گذار این امام که ارباب و ولی نعمت ما هستن باشیم. مورد بعدی رو که فرمودن گفتن که حق خویشاوندی قرابت ایشون به رسول الله هست. در حقیقت ما داریم که در سوره شورا می‌فرماید که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی، من هیچ اجری از شما نمیخوام مگر دوستی و محبت به اهل بیت خودم، به امامان خودم، که در حدیث دیگر قربا رو به امامان فرمایش کردن که معناش این هست. خب در اینجا ما میدونیم که خیشو از همه نزدیکتر به همونجور که خود پیامبر فرمودن، امام عصر از فرزندان و یادگاران و تنها بازمانده و یادگار خلفا و پیامبر و حضرت زهرا و ائمه هستند و اگر سالم هستیم، عقل و شعور داریم، امنیت داریم، صحت داریم، این نعمتها رو ما داریم، در حقیقت از ایشون هست و ایشون از همه به پیامبر نزدیکتر هست و نسبت به ما، و بنابراین ما باید حق ایشون رو به جا بیاریم. می‌فرماید که در هر نعمتی که خدا به ما داده، چون ولی نعمت ما هستند، در هر نعمتی که به ما داده ما مرهون ایشون هستیم و باید شکرانش رو به جا بیاریم، همچنین که شکر سپاس پروردگار متعال بر ما واجب و لازمه، پس باید تشکر بکنیم و خدمتشون باشیم و هر چقدر که میتونیم خدمت. و می‌فرماید که در حقیقت ما هر چقدر هم که بخوایم بشماریم نعمتهای خدا را نمیتونیم، و این تعد و نعمت الله لا تحصوها، بنابراین ما واقعا نمیتونیم که این همه نعمتی رو که برای ما خداوند به جهت وجود امام از جلال و تعالی فرجه برای ما قرار داده شکرشون رو بگیم، و باید هر چی میتونیم در جهت خدمت گذاری به امام از تلاش بکنیم. در مورد اینکه خدمت به چه صورت هست، می‌فرماید که هر نصرتی خدمت نیست، ولی هر خدمتی نصرته. در حقیقت میگه خدمت خیلی ارزشش حالا بالاتره. خدمت از دو جهت، از نصرت و یاری کردن اخصه، یعنی بالاتره، به خاطر اینکه خدمت به طور مستقیم انجام میشه. اینکه اگه مثلا شما میخواید به پدر و مادرتون خدمت بکنید، ممکنه مثلا یک آژانسی رو براش بفرستید، یا یک حالا خدمتکاری رو براش در نظر بگیرید، یا پولی براش بفرستید. این در حقیقت میشه نصرت کردن، یا هر کار دیگه ای رو که آدم خودش به طور غیر مستقیم انجام بده، به واسطه شخص دیگه ای انجام بده، این میشه نصرت. مثل اینکه ما صدقه میدیم حالا، یا مثلا کسی رو بفرستیم و عظیمه. اما اینکه کسی بخواد خدمت بکنه، اینه که خودشون کار رو انجام بده، خودش دعا کنه، خودش خرج کنه، خودش بره خدمت پدر مادرش و حالا با ماشین خودش جا به جاشون بکنه، خودش ببره دکتر، این در حقیقت خدمت کردن هست و این خیلی ارزشش بالاتره. دوم اینکه خدمت کردن مشتمل بر تواضع و فروتنیه و اظهار پوشیدگی و مذلت برای مخدومه. در حقیقت ما اینجوری میگیم هر خدمتی یاری کردن هم هست، ولی هر نصرتی نمیتونه خدمت باشه. بعد اینکه خدمت کردن به مولای امام صاحب العصر، یا اینکه کار رو براش بکنیم، حالا نصرت و یاری و احسان به اون جناب حاصل میشه، ولی در حقیقت فقط یک چیز نیست. ما همه این موارد رو باید در نظر بگیریم، چون که ما هر نعمتی رو داریم به برکت وجود صاحب العصر، پس ما باید که حواسمون باشه. خب اما خدمت ها چگونه است؟ فرمایید که خدمت میتونه با دعا کردن باشه، میتونه با سله کردن باشه، حالا اینکه وصف بشه به اون افرادی که همراه ایشون هستن و ایشون رو دوست دارن، شیعیان ایشون، احسان کردن به شیعیانشون باشه، اینها همه خدمت به آن جناب محسوب میشه. به روایتی داریم که از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام آورده، از امام هفتم علیه السلام، می‌فرماید که کسی که نمیتونه ما رو زیارت بکنه، پیروان صالح ما رو دیدار کند، به ثواب زیارت ما برایش نوشته می شود و هر کس نمی تواند ما را صله کند، پس نیکان پیرو ما را صله نماید، برای او ثواب صله ما نوشته می شود. این هدیه، این خدمتی، این بزرگداشتی که ما به در حقیقت دوستداران و شیعیان ایشون انجام میدیم، انگار که خدمت کرده باشیم به امام عصر جل الله تعالی فرج، البته به قصد خدمت به حضرت باشه. به خودشون هم میفرمایند اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا بکنید برای تعجیل فرج. میفرمایند که حرمت مؤمن خیلی بالاست، اینقدر حرمت مؤمن بالاست از کعبه هم بالاتره، و الان که شیعه گرفتار و محتاجه، این برای ما توفیق نیست که ما رسیدگی بکنه به نیازمندان و اونهایی که گرفتار هستن، اونهایی که دوستداران امام زمان هستن، اونهایی که شیعیان امام زمان هستن، که این خدمت به امام عصر برای ما محسوب میشه. در روزه کافی از ابو هارون یک حدیث آورده که گفته حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام در حضور من به چند تن از حضور فرمودند شما را چه می شود که ما را سبک می شمارید؟ چرا ما را سبک می گیرید؟ چرا ما را سبک می شمارید؟ گویند در این هنگام شخصی از اهل خراسان بلند شد و گفت به خدا پناه می بریم از اینکه شما را سبک می شماریم یا چیزی از عوامل و دستوران تو را سبک بگیریم، ما به هیچ وجه شما را سبک نمی گیریم. می فهمد که چرا؟ آن حضرت گفتن که چرا؟ تو یکی از کسانی هستی که مرا سبک شمرده. اون شخص میگه که پناه بر خدا، چطور ممکنه من شما رو سبک بشمارم؟ میفرماید که خدا بیامرز، آیا نشنیدی که فلانی در حالی که ما نزدیکی جبهه بودیم به تو میگو به مقدار یک مال یا 4 کیلومتر مرا سوار کن که خیلی خسته و درمانده شدم؟ میگه تو حتی سرت هم بلند نکردی و اونو سبک شمردی، و هر کسی مؤمنی رو سبک بشماره ما رو سبک شمرده و حکمت خدای عز و جل رو ضایع کرده. به عبارت یاری کردن دیگر، این شخص که الان اون فرد بهش گفته که منو سوار بکن، من درمانده شدم نمیتونم، اصلا محلش نداشته و نگاهش هم نکرده، خب خیلی اذیت شده، حالا دلش شکسته شده و خجالت کشیده، و بنابراین امام صادق فرماید که اگر کسی مؤمنی رو سبک بشماره در حقیقت که ما رو سبک شمارده است. فرماید که اگر کسی که به طرف ما دست نیاز دراز بکنه و ما محل نداریم، در حقیقت خود این رو کرده استقفاف اهل بیت. هر کس مؤمنی رو خفیف بشماره، انگار که اهل بیت رو خفیف و شمارده و اونها رو چند اهمیت خود این نکرده قرار داده. و اما در قسمت بعد، برای اینکه ما به یاری اون جناب اهتمام ببریم و سعی بکنیم، می‌فرماید که خدای تعالی رو ما باید یاری بکنیم، هر کس امام رو یاری بکنه انگار که خدا رو یاری کرده، و خدای تعالی می‌فرماید که ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز، تحقیق خداوند یاری می‌کند کسی که او را یاری نماید، اما خداوند در منتهای قدرت و توانایی است. و همچنین می‌فرماید ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم، اگر خداوند رو یاری کنید او هم شما رو یاری میکنه و گامهاتون رو ثابت و استوار میکنه. میدونیم که خداوند به هیچ کدوم از ماها احتیاج نداره، به یاری ما احتیاج نداره، چون که واجب الوجود غنی است و همه مخلوقات نیازمندش هستن. ولی در حقیقت میگه که شما همه محتاج و فقیرید و خداوند غنی به ذات و ستوده صفات، انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید. اما منظور از یاری کردن خداوند در حقیقت یاری کردن دین خدا و یاری کردن پیغمبر و ائمه اطهار و علمای بزرگوار، هر کس که میخواد در یاری کردنش رضای خدای تعالی باشه، در حقیقت یاری کردن خداوند برابر است با یاری کردن آن حضرت علیه السلام. و این یاری کردن هم میتونه به موارد مختلفی باشه، از جمله همجور که ایشون میفرماید، میگه که ما میتونیم به وسیله دعوت به خدمت به امام از جهاد کردن در رکاب او، اگر که اینطور نصیبون بشه، دعا کردن برای تعجیل فرج و ظهورش و یاری کردن دوستان و محبانش، حتی میتونیم با تألیف و نشر کتاب ها یاریشون بدیم. مثلا همین کتابی که الان پیش روی ما هست و در این باره صحبت کرده و صحبت های بسیار خوبی با استفاده از روایات آیات بیان کرده، ما این کتاب رو بخونیم، از روش برای دیگران توضیح بدیم، هدیه بدیم، و این هم یاری کردن اون حضرت هستن. و میفرماید که منظور از نصرت به خدای تعالی بنده اش رو در آسانی و سختی و گرفتاری و راحتی یاری میفرماید، و گام های ما رو در راهی که خدمت میکنیم به امام از برای یاری خداوند و برای یاری امامان و یاری دین خداوند، گام هام رو استوار قرار میده. اما در قسمت دیگری که آخرین نکته‌ای که بیان کردن این هست که این اموری که ما باید، یعنی اون مواردی که الان بیان شد که چرا ما باید تلاش بکنیم برای نصرت و یاری و خدمت کردن به امام عصر، می‌فرماید که یاری کردن امام عصر، یاری کردن مظلوم، یاری کردن غریب، نصرت عالم و کمک به ذی‌القربی و نصرت ولی نعمت، ما تمام نعمت هامون، آبی که میخوریم، آبی که بر ما میباره، زمین سبزی که داریم، همه ولی نعمت ما به واسطه وجود امام از هستن. و یاری نمودن واسطه نعمت و نصرت کسی که خداوند او را یاری میکند و نصرت کریم و شریف و طریف و خونخوا و محجور و شرید و غیره هست. اینجا کلمه طریق به معنای کنار گذاشته شده است، چون که الان این رو از در حقیقت اون حق خودش که امامت هست، که حضور خودش هست، اون حقش کنار گذاشته شده و ما کاملا حتی ایشون رو ادا نمی کنیم. و شرید هم به معنای این هست که زبانم لا ایشون آواره هستن، جای مشخصی ندارن، و اینها همه در روایات آورده شده و هر کدومش هم معنی خاصی داره. و خب از ایشون مظلومتر واقعا نداریم که جای خودشون قرار نگرفتن و منتظر هستن تا انشالله خداوند امر فرج رو امضا بفرماید. و میفرماید که ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز والذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر فلله عاقبت الامور. و به درستی که خداوند یاری خواهد کرد هر کس او را یاری کند، همانا خداوند را منتهای قدرت و توانایی است. آنان که هرگاه ایشان را در زمین مکنت و حکومت دهیم، نماز را بر پای داشته و زکات را می رسانند و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند و عاقبت کارها با خداست. پس در پایان، ای راحت دل قرار جانها برگرد، درمان دل شکسته ما برگرد، ماندیم در انتظار دیدار ای داد، دلها همه تنگ توست آقا برگرد، اللهم عجل لولیک الفرج.
بسیار عالی، خیلی متشکر سرکار خانم. الحمدلله رب العالمین. دسفولی های جلسه ما توانمند و انشالله مبلغان نام و یاد امام زمان علیه السلام هستند. خدا انشالله بیان شما رو بیش از پیش گویاتر و مؤثرتر در امر دعوت شیعیان امیر المؤمنین به دعاگویی بر فرج و خدمت به اون بزرگوار تقویت بفرمایید. این سه فایل صوتی که دوستان تلخیص کردند خیلی مطلب داشت و من پیشنهاد میکنم اگر بزرگوارانی احیانا در جمع ما در حال شنیدن مطلب مشغول کار دیگری بودند، حتما فایل صوتی جلسه رو بشنوند و از نکته های دقیق این سه تلخیص استفاده کنند. البته نیاز به یادآوری نیست، ولی به هر حال ما در ابتدای هر جلسه دلنگران تأخیر و عدم حضور برخی بزرگواران هستیم که چطور تشریف نیاوردن، خدای نکرده مشکلی براشون نباشه، چرا برنامه هاشون تنظیم نشده برای حضور در جلسه. البته بعد که دونه دونه میان و با تأخیر و گاهی با عذرخواهی، خب یه خورده خوشحال میشیم، ولی لطف بفرمایید که ما رو در ابتدای جلسه مضطرب قرار ندهید. مطلب دیگر هم که باز یادآوریش به نظر میرسه خوب است این است که قرار ما اینه. حالا الحمدلله توفیق حضور در ماه مبارک رو داشتیم، الحمدلله ایام روزداری موفق بودیم. الان که ماه مبارک تمام شده، باز شاید تنظیم برنامه های خواب و بیداری و حضور با وضوع و متمرکز در جلسه انتظار غیر صحیحی نباشه. بنابراین اگر زحمتی نیست لطف بفرمایید، گرچه ما ناامید از تشکیل جلسات به صورت حضوری و البته اتصال بزرگوارانی که در تهران نیستند نشدیم، ولی فعلا که مجازی داریم پیش میریم، این مهم رو خودتون رعایت بفرمایید. از نکته هایی که من از فرمایش تلخیص سوم استفاده بکنم و خدمت بزرگواران بگم، یکی این است که ما در جلسه قبل یک مطلبی گفتیم که فکر میکنم الان با بحث خدمت به مؤمنین و بزرگ مؤمنین آقای مؤمنین امام عصر سلام الله علیه، این بحث نیاز به تمیز و دقت داشته باشه. اشاره کردیم که در روایتی، مضمون روایت رو عرض میکنم، یه فردی از حضرت سوال میپرسه که آقا یه نفری گرفتار زندان شده اما اعتقاداتش خوبه، این اگر در معرض تبلیغات قرار بگیره اعتقاداتش از دست نمیده. کس دیگری هم مثل او گرفتار شده اما اعتقادات سستی داره، این اگر در زندان دوتا تبلیغ بکنن این اعتقادات چه دست میده. عرض کردم حالا یا فرضیه پرسنده بوده یا واقعیت بوده، حضرت میگن اگر اون کسی که اعتقادات سستی داره شما زودتر برای نجاتش اقدام بکنید بهتره، چون دینش از دستش نمیده. او دیگری کمی بیشتر اذیت میشه، ممکنه شما با تأخیر یه ماه دو ماه شیش ماه دیرتر بتوانید کمکش بکنید، ولی او چون اعتقاداتش محکمه دیندار میماند، بنابراین اولویت اون فرد ضعیفتره به لحاظ اعتقاد. اینو گفته بودیم و خاطر شریفتون انشالله هست. حالا توجه کنید، اما در ارزش خدمت و یاری هر چه فرد مؤمنتر، متدینتر، با تقواتر و عالمتر باشه ارزش بالاتره. یعنی شاید یکی از عللی که اصلا سوال از حضرت پرسیده شده همین بوده باشه که اصل بر این است که شما با تقواتر، عالمتر، دیندارتر رو اگر خدمتی بکنید اجر بالاتری دارید. ها حالا اونجا موقعیتی است که یه فردی دینش از دستش میره، حالا آقا ما چیکار کنیم؟ پس این رو تمیز بدید از هم و دقت کنید. الان حالا اونهایی که در کارهای خدمت مالی هستند این رو میدانند که بعضی از مبالغ جایز نیست به دست کسانی که اهل نماز نیستند یا اهل فسقند برسه، قید داره. بعضی مبالغ نه، بعضی مبالغ رو باید شما به فرد لااقل متدین معمولی، حالا نمیخوام بگیم باید خیلی ویژه باشه، ولی اهل فسق نباشه، بی نماز نباشه، منکر واجبات نباشه، به اونا فقط میتونید بدید. توی عرصه خدمت اگر یه خانواده‌ای دوچار مشکلند، شما مبلغ محدودی دارید برای کمک، هر چقدر یک خانواده با تقواتر باشن اجر شما در خدمت به اون خانواده بیشتره. دو تا برادر دارید، برادراتون هر دو گرفتاری هایی دارن، میخواید یه خیری بهشون برسونید، اجر خدمت شما به برادری که با تقواتر، مؤمنتر، علم دین و علمی که مفید به حال دنیا و آخرت مردم باشه بیشتر داره نسبت به دیگری که نه، اهل خدای نکرده خطا و اینهاست، خب این ارزشش بیشتره. اما یه جایی شما یه مبلغی را میخواید اختصاص بدید، این مبلغ در حفظ دین کسی کمک میکنه، محدودیتی هم دارید، در جای دیگری صرف بکنید اونم خوبه، اما اونها الحمدلله به لحاظ دینی مشکل ندارن. یعنی اگر شما براشون چادر نخرید بی چادر بیرون نمیان، ولی اینا را براشون چادر نخرید میگن ما چادر نداریم بنابراین میان. خب شما اینجا چادر بخرید ظاهرا بهتره. حالا البته آدم تو اینجور مواقع نباید حتما محدود به دو تا تصمیم بکنه و فقط یکی. من جای شما باشم زنگ میزنم به یکی از دوستان جلسه زندگی با امام علیه السلام، میگم شرایط اینه، یه چادرشو من میتونم تهیه کنم، یه چادرشو تو تهیه کن، به هر دوشون چادر بدیم. پس این نکته رو با توجه به اینکه اشاره شد به خدمت به مؤمنین، من عرض کردم برای اینکه با اون مطلب جلسه قبل قابل تمیز باشد. مطلب بعدی که در ذیل این بحث خدمت خیلی خوبه که بزرگواران بهش توجه کنند و مراجعه کنند، این است که ما با اجازه شما دو تا از بزرگواران رو تعیین میکنیم، یکی سرکار خانم خورشیدی، یکی هم سرکار خانم احمدی. این دو بزرگوار، البته بقیه هم مراجعه بکنن خوبه، ولی این دو بزرگوار گزارشی از مراجعهشون در جلسه بعد به ما بدن. ذیل آیه ان من شیعته لابراهیم روایاتی هست که این که حضرت ابراهیم از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه ذکر شده در قرآن، این ماجراش چیه؟ ما به گام دومی که میخواستیم در این جلسه برداریم نرسیدیم به جهت زمانمون. حالا اگر بزرگواران اجازه بدهند که ما کمی زمان رو هم در جلسات آینده وسیع تر بکنیم تا بتوانیم به کار علمیمون بهتر برسیم، ممنون میشویم. البته یه وقتی که نتونستیم و به هر دلیلی کوتاه‌تر شد طوری نیست، ولی ما یه خود زمان رو بازتر بگیریم که بزرگواران بتوانند تنظیم بکنن. دو تا از مادران بزرگوارانی که در جلسه خدمتشون هستیم کسالت دارند، ظاهراً هر دو در بیمارستانند، ممکنه بزرگواران دیگری هم عزیزانشون در بیمارستان باشند و کسالتی داشته باشند. ما اینجا با هم دیگه در ذیل سایه نام امام زمان سلام الله علیه برای این دو مادر و برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین، خاصه عزیزان جمع، و انشاءالله شفای کامل بیماری های جسمی و روحی همه حاضران در جلسه‌مون، یک سوره حمد رو با صلوات قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشالله همه رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید به دعا و عنایت امام زمان سلام الله علیه. پس ما برنامه جلسه بعدمون روشنه، اگر کسی اون فایل صوتی و تصویر رو ندیده یا نشنیده، در اون جلسه نبودن، لطف کنن به سایت مراجعه بکنن و اونو بشنون، نکته هاش رو یادداشت بکنن که در جلسه بعد انشالله این رو به مباحثه و گفتگو بگذاریم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك و رسولك و حفه بملائكتك و ایده به روح القدس من عندك و سلوکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من كل السوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احدا من خلقك على وليك سلطانا و اذن له في جهاد عدوك و عدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ نعدارهم. قبل از اینکه خداحافظی کنیم و حمد و سوره برای درگذشتگان بخوانیم، خاطرم آمد که این نکته را عرض کنم که بزرگواران از مراجعه به سایت غفلت نکنند. جلسات تقریبا به طور منظم در سایت قرار گرفته. بعضی هنوز گمان میکنن که ورود به سایت کد میخواد، نمیدونم شماره میخواد، ثبت نام میخواد. نه، این گونه نیست. شما وارد سایت که بشوید، مثلا همین جلسات زندگی با امام حسن علیه السلام، در بخش کارگاه ها و کلاس ها 20 جلسه 20 جلسه جدا جدا قرار گرفته. مثلا 20 جلسه اول، 20 جلسه دوم، به همین ترتیب. الان تا جلسه قبل همه فایل ها در سایت قرار گرفته. انشالله فایل صوتی این جلسه را هم من در اولین فرصت قرار میدم. برای ادیت این فایل ها، قرار گرفتنشون، مشکلاتی که در قرار گرفتن اینها داره، شکل به اصطلاح قرار دادنش، حالا هزینه‌ای که سالیانه گاهی یا کوتاه‌تر باید برای حفظ سایت و امکان دسترسیش پرداخت بشه، همه اینها تلاش‌هایی است برای اینکه این امکان مراجعه و استفاده به صورت همیشگی برای بزرگواران باشد. معطل اینکه چیزی حتما در گروه قرار بگیره نشوید. ضمن اینکه فایل‌های صوتی بسیار دیگری در سایت هست، در موضوعات دیگر، تربیتی، روانشناختی، اخلاقی و در موضوعات دیگر. حالا چون ارائه دهندش بندم، خیلی نمیتونم بگم محتواش رو مثلا چگونه استفاده کنید، ولی من سعی کردم آنچه که عرضه میکنم مفید باشه، حالا البته با بیان ناقص خودم و تلاشی در حد توان اندک خودم. قسمت های دیگر سایت هم، قسمت کتاب هایی که معرفی شده، تحلیل شده، نقد شده، کتاب کودک، کتاب نوجوان، سرگذشت ها، دستبندی های اعتقادی، تربیتی، روانشناختی و گزارشات دیگر، نوشته ها در موضوعات مختلف، مثلا حکایت زندگی ها واقعا خوندنیه، به سوی آسمان واقعا خواندنیه مجموعش، که اینها رو گاهی در کانال ها معرفی کردم. به هر حال هر چقدر بیشتر استفاده بشه من خوشحال میشم، هر چقدر هم برای دیگران معرفی بشه باز هم هیچ مانعی نداره. هر مطلبی رو که من نشر میدم برای هر کسی ارسال بکنید، نه اجازه میخواد نه منعی داره. شماره تلفن بنده رو هم اگه به کسی بدهید باز هم هیچ مانعی نداره برای هر کاری. حالا اینکه من خیلی پاسخگوی تلفنی نیستم، ولی در فضای مجازی راحت‌تر ممکنه پاسخگو باشم. به هر حال آنچه در توانمون هست در خدمت شما بزرگواران و دوستداران امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خدا همه درگذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که به گردن ما حق دارند، مشمول عنایات خاص بی بی زینب کبری سلام الله علیها بگرداند. همشون رو الان میهمان سفره اون بی بی عزیز قرار بدهد. دعاهاشون رو در حق همه ما مستجاب بفرماید. دست گلی تقدیم میکنیم بهشون از سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد.